در بخش اول پیش درآمدی شنیدیم در مایه اصفهان و الان چارمز را به اسراجه رو شنیدیم. استاد در مورد فرم در موسیقی ایرانی توضیح بفرمایید.
والا فرم موسیقی ایرانی یک دوره فرمی اصلا نبود، یه چند تا مطلب بود مثل چهارمزراب و مقدمه و منطقه، به تدریج که با موسیقی فرنگی آشنا شدن فرمای مختلف اومد. پیش در اومد که مبدعش مرحوم درویش خان بود، چهارمزراب بود که چهارمزراب شکلاش تغییر کرد، یعنی هیچ شباهتی به اون فرمی که قبلا تعریف کرده بودن نداره. رنگ بود که مخصوص رقص نوشته میشد. اینا چیزایی بود که تو موسیقی ما بود و هنوزم هست، منتها شکلش یک مقداری تغییر کرده دیگه، مثل سابق نیست. شما چهار مزراب قدیم با چهار تا مزراب میشنیدی، ولی امروز اون فرمو دیگه به اون صورتی که چهار تا مزراب بزنه نیست، فرم تغییر کرده، بیشتر شبیه رنگ شده. فرمایی که تو موسیقی ایرانی هست فلان، تصنیف هست تو قسمت آوازی.
هر کدوم چون به صورت اجمالی توضیح بفهمید، پیش درآمد مخصوصا تاریخچه، که به حال آیا واقعا درویش خان پیش درآمد رو وارد موسیقی ما کرد؟
تا اونجا که من خوندم درویش خان آورده، یه قطعه سنگینه که معمولا قدیم با 6 و 4 نوشته میشد، با ریتم 6 و 4 نوشته میشد. منتها تو این سعی میکردن که گوشه های بیشتری رو از اون آواز یا دستگاهی که میزدن نشون بدن، برعکس مقدمه که قبل از اون بود، مقدمه تندتر بود و اجباری نداشتن که گوشه ای رو توش نشون بدن، فقط اشاره میکردن که چه آوازی یا چه دستگاهی شروع شده. فرم پیش در آمد یه ریتم سنگینی داشت که هنوزم به همون صورت تقریبا اجرا میشه، مقدمه تندتر بود. چهار مزراب هم که شکلهای مختلف داره، با فرمای مختلف و ریتمای مختلف اجرا میشه. رنگ بود که رنگ برای رقص نوشته میشد، هنوزم به همون فرم اجرا میشه که معمولا تو خاتمه قطعات یا آخر کنسرت هایی که میشه رنگو اجرا میکنن که حسن ختامی باشه بر کار.
تصنیف چطور؟ تصنیف سازان ما یه موقعی ما در یک مقطعی تصنیف از ترانه جدا شد، بعد بحث موسیقی ملی وارد شد، یه جورای ترانه و تصنیف با هم دیگه تفاوت‌هایی که راجعش توضیح بفرمایید.
والا این یه دوره‌ای همینجوری که می‌فرمایید بود، این بیشتر بر مبنای شعرهایی که می‌گرفتن، شعر اگر از روی غزل بود و اینا بیشتر حالا تصنیف پیدا می‌کرد، ولی ترانه به صورت قطعات روز بود، شعرهای روز بود که می‌گفتن، یعنی اون حالت غزل و قصیده و نمی‌دونم این حرفا رو نداشت که ما بخوایم راجبش زیاد صحبت کنیم. به نظر من اینا فرمایی بود که توی یه دوره اومد که یه سبکایی یا یه فرمایی رو اضافه کرد به موسیقی ما، ولی امروز دیگه تغییر کرده، اصلا هیچ کدوم به این چیزها اعتقادی ندارن. هر که هر شعری رو که دوست داره میاد روش کار میکنه، دیگه اون تابعیت ریتم غزل نداره، تابعیت ریتم تصنیف نداره، هیچ کدوم اینا امروز رعایت نمیشه به اون صورت قدیم.
یعنی تصنیفای ما در گذشته باید در یک قاعده ریتمیک قرار می گرفت؟
اکثرا همین طور بود.
و اون قاعده چی بوده؟
قاعده این بود که ریتم خیلی تند نباشه، ریتم سنگینی رو انتخاب می کردن از تمام جزئیات دستگاه استفاده می کردن، سعی می کردن تمام حالتهایی رو که داره توی آواز توی اون تصنیف اجرا کنن، تحریرش باش باشه. امروز دیگه شما تحریر کمتر میشنوی از خواننده ها، دیگه اون حالت تصنیف قدیمو نداره که بخواد اجرا بشه.
خب این برمیگرده به همون عرض کردم سلیقه جامعه و روزگاری بود که ما حتی در موسیقی محافل خاصی که در واقع موسیقی های شبانه رو هم حتی اجرا میکردن، موسیقی ما بر اساس موسیقی ردیف دستگاهی نواخته میشده. یعنی حتی ما موسیقی هایی که داریم میشنویم از موسیقی قدیمی این نوع، موسیقی ردیف دستگاهی ما وجود داشته. شاید اقتضای زمانه باعث شده که امروزه ما بعد از در واقع شاید بگیم تصنیف هایی که در گروه عارف و شیدا در چاوش ها چیز کردن، یه مقدار نوع تصنیف های ما تغییر کرد. خب اونم باز با توجه به دوره خودش بوده که بحث انقلاب پیش اومد و اون موسیقی های انقلابی و اون اتفاق های گفتاد. خب باز الان امروزه هم برای خودش یک نوع نیازی رو میطلبه از ریتم، از ملودی ها که نوع خاص امروزه تصنیف رو به وجود آورده.
این فکر این هست، شما زندگی امروز نسبت به دیروز خیلی ماشینی تر شده. زندگی ماشینی شما قدیم تصنیف که میشنیدی 5 دقیقه 6 دقیقه طول میکشید، امروز کسی حوصله نداره 5 دقیقه 6 دقیقه وقت بذاره اونو گوش کنه، دوست داره یه چیزی رو سریع بشنوه ازش رد شه. پس دیگه نمیطلبه که اون فرم و اون ریتم و اون کار رو اجرا کرد، کمتر بهش پرداخته میشه، زمان رو کوتاه‌تر کردن، عرضم به حضور شما که ریتم رو تندتر کردن، چون ریتم زندگی تند شده. اینا همش لازمه زمانه. شما نمیتونی تو این زمان زندگی کنی ولی کاری که داری میکنی برگرده به 100 سال پیش. باید تابع زمان خودت باشی. مردم هم تو این زمان دارن زندگی میکنن، با این شرایط دارن زندگی میکنن. بس اونا هم دوست ندارن 5 دقیقه 6 دقیقه سریع تصدیم، اصلا حوصله شون سر میره. شما امروز کمتر میشنوی آواز بخونه خواننده، نه تبحرشو به اون صورت داره، به اون مقدار، نه تو حوصله جمع شنوندهش میبینه، اینو نمیتونه ارتباط برقرار کنه با شنوندهش.
خب این هم تبحر که شما میفرمایید عرض بنده در اول برنامه بود. ببینید وقتی که ما خواننده ما، نوازنده ما نیاد روی ردیف، نیاد روی اصول ردیفی تکرار بکنه، تمرین بکنه اون تحریرها رو، چون واقعا توی 2-3 بار اول در نمیاد اون اتفاقه، باید ردیف دوره بشه، ردیف عالی زده بشه و برسه به اون داستانی که باید. ما امروزه کسانی رو که تمرین و ممارست داشته باشن نداریم. اتفاقی که امروز نمیفتش به خاطر عدم توانایی از لحاظ مثلا حالا تکنیک نرفته، تلمس نکرده، شاگردی نکرده، خواسته به فرمان شما سریع شاید توی 1-2 سال خواننده میشن، کار میدن بیرون. بعضیا که یه شبه هم کار دادن بیرون، من این هم دیدیم که به هر حال یه صدای خوبی داشتن، اومدن کارم کردن. ولی کسانی که اومدن 6-7 سال تا 10 سال شاگردی کردن، میتونن، بلدن که مثلا تحریر بزنن، نوع تحریراشون با همدیگه فرق کنه. شاید فقط هم به خاطر سلیقه جامعه نیست، بچه های ما هم خیلی نرفتن این رو دنبال بکنن. این همون عرض بنده است در اول برنامه که ما باید این تفکیک رو داشته باشیم. یعنی نگیم که چون بخواد در واقع امروز روزگار ما ماشینیست یا نمیدونم فلان، از بحث ردیف خیلی زود رد شیم که شما فرمودید ما اون اسلوب رو داشته باشیم. خیلی سریع شاید مثلا باید به بداهه نوازی ها و بر اساس ردیف بپردازیم.
خب ببین، شما الان میخوای برید یک کاری رو ضبط کنی، شما به عنوان یک کسی که کار موسیقی کردی، اولین چیزی که در نظر میگیری شنوندت. یعنی اون شنونده ای شما میتونه بپذیره که هنوزم یه تصنیف اولش بشنوه، یه تصنیف آخرش بشنوه، بقیه‌اشو آواز بشنوه؟ قطعاً نمیتونه. یعنی شما امروز با هر شرکتی یا با هر کسی که صحبت میکنی، کارشناسی که صحبت میکنه، میگه آواز کم کن یا حذف کن، مردم حالشو دیگه ندارن. این ببین مال امروز نیست، خیلی برگردی عقب‌تر. شما تو صحبتهای مرحوم بنان هم اینو میشنوی که مردم دیگه حوصله آواز گوش کردن ندارن. حالا به نوعی دیگه مطرح میکرد ولی خب تنش این بود. ولی میتونی شما روی قطعات ضربی و کارهایی که به صورت تصنیف، ترانه، نمیدونم این چیزا، نه تصنیفای مثل قدیم، گوین که هنوز یه نسلی هنوز با اون تصنیفا ارتباط دارن ولی اکثریت جامعه ندارن. بعدم یه چیزی رو من خدمت شما بگم، ما تو ایران از قدیم هم همین طور بود، هنوز هم همین طوره. یه سنی داره که شعر روز رو میخوان بخونن، یعنی مال شاعرای روز رو میخوان بخونن، باشم ارتباط برقرار میکنن، از یه سنی که میگذره شروع میکنن با حافظ و مولوی و اینا ارتباط برقرار کردن. تو موسیقی هم همینطوره، هنوز که هنوزه مردم اینطورن، سن که میره بالا بیشتر به اصل خودشون برمیگردن، بیشتر میرن سراغ غزل، بیشتر میرن سراغ موسیقی اصیل ایرانی. ولی تو سنهای پایین تر نه، شما باید هر دو مخاطبتو در نظر داشته باشی، یعنی هر کاری میکنی بر مبنای این باشی که ما مخاطب هم جوان داریم، هم میونسال داریم، هم مسن داریم، باید همه مخاطباتو در نظر داشته باشی برای کاری که میخوای ارائه بدی. اینه که نمیتونی فقط یه بودی بگی که ما باید این روی این قسمت کار کنیم یا روی این قسمت کار کنیم یا نه، این نمیتونیم کلی نظر بدیم.
خب بله، این فهمش رو کاملا درسته، ولی ببینید ما امروز دغدغه ها و روزمرگی هامون کمتر از گذشته نیست، که خیلی هم بیشتره. و در گذشته تصنیف سازانی مثل امیر جاهد، مثل عارف، اینا بیومدن یه کارهایی رو بر اساس در واقع زمانه خودشون انجام میدادن. ما این رو هم امروز نداریم، یعنی ما حتی کسانی رو نداریم که با توجه به آنچه که دغدغه امروز هست بیایم تصنیف سازی بکنیم، حالا اون اصول، ردیف، کلاسیک، این چیزها هم توش باشه و مردم ما ازش استفاده بکنن که برای جامعهش مفید باشه. ما در قدیم داشتیم اینو، الان نداریم.
خب ببینید، ما برمیگردیم باز رو به همون صحبت، یه آسانه تحریکی میخواد هر کسی، برای خلق کردن، برای شنیدن، برای انگیزه میخواد، اون انگیزه رو باید به وجود بیاریم. ببین شما یه زمانی یه فرشی رو میدیدی توش مثلا نقش شکارگاه زده بودن، اون نقش شکارگاه بی نظیر بود، همه با میستدن نگاه، ولی امروز دیگه اونطور نیست. امروز دوست داره مثلا یه فرشی که میبینی یه گل سرخ هم ببینه ازش لذت ببره، دیگه نیاز نیستش اون همه نقش بزنه که دارن شکار میکنه، تیر داره در میکنه و فلان. اینا بس بسی اون آسان تحریک داره.
خب ما هم برای سازنده هم برای شنونده، سطح دانش و خواسته های شنونده یا کسی که به دنبال هنر به هر نوعی میاد رو پایین آوردیم.
سطح سلیقه است،
سطح سلیقه رو ما پایین آوردیم و باید به داد این سطح سلیقه مردم برسیم و زودتر این اتفاق بیفته. شاید
ببخشید بحث استاد امیر جاهد شد، من یه لحظه فکر کردم که الان بعد نباشه، چون مردم ما هم به صورت شنیداری اینو داشته باشن که چه اتفاقی می افتاده. تصنیف هزار دستان امیر جاهد رو بشنویم،
بله،
برگردیم باقی مطالب رو با هم داشته باشیم.
حتما به اتفاق می شنویم و برمی گردیم.
هزار دستان چمن دوباره آمد به سخن، هزار دستان چمن دوباره آمد به سخن، که این خسته از رنج دل ببین جشن گلهای من، که این خسته از رنج دل ببین جشن گلهای من. بکن دل ز نقدینه ی جان، بنه در کف می فروش، کنار گل و لاله دو جامی بزن، کنار گل و لاله دو جامی بزن. نمک، نمک جز لب با نمک، نمک جز لب با نمک. جزای کردار ستم پیش گاندت نفخ سور، دوای درد دل دل دادگان بود شور نشور. بسوزد از شر بشر یک سر خشک و تر، نماند آخر زین حیوان اثر. نیرزد این جهان بدین که بهر دل در شکنی، برون کنی پیروهنی از تنی، برون کنی پیروهنی از تنی. مکنین تنازی با ما، مکنین تنازی با ما، عبس به خود می نازی جانا، از این بلند پروازی دانم کاخر شکار بازی جانم. امشب سر بردن به یک دل دو جا، نگران که این دوران نماند به جا. امشب سر بردن به یک دل دو، ریشه گر حاصلش این بار نیست، تو مدن لال دگر خار چیست. جاهدین میکد را آب گرفت، کستر این مرکه هاشیار نیست، کستر این
دوستان شنونده. یکی از کارهای زیبای استاد امیرجاهد رو شنیدید از ساخته‌های ایشون به نام هزار دستان، و در ادامه بحث موسیقی ردیف دستگاهی و ردیف ایرانی در خدمت استاد سینکی و جناب آقای اردیانی هستیم. خب در ادامه بفرمایید آقای اردیانی.
خیلی متشکرم، بحث خوبی رو امشب داشتیم خدمت استاد نادر سینکی. خب ایشون از اساتید دانشگاهی بنده بودند و ساز تخصصیشون هم ساز سنتور هست. استاد در مورد در واقع ردیف موسیقی ایرانی روی این ساز بفرمایید، با توجه به حالا یه مقدار محدودیت هایی که وجود داره و اینکه حالا کلیاتی در مورد ساز سنتور و ردیفش رو برای دوستان شنونده بفرمایید. خواهش میکنم.
والا سنتور یه ساز به نظر من ساز فوق العاده خوش صدا و خیلی خوب و همه امکانات هم در محدودیت های خاص خودش هم داره، متا همه سازه محدودیت های خاص خودشون رو داره. خب این سازه ایرانی خیلی متحول نشدن در طول زمان، یعنی شرایطی برای تحول اونا در حقیقت مهیا نشده، همون حالتی رو که از گذشته داشتن دارن، متا کیفیت ساخت به واسطه امکانات تکنولوژی روز خیلی بهتر شده. شما دیگه نمیتونی مثلا نمیتونی بگی که سنتور مثل قدیم هر روز باید کوکش کنی من فلان کنی، نه، سنتور یکی ساخته میشه سال ممکن ماها کوک خودش نگه داره و احتیاج به این نداشته باشه که هر لحظه بخوای کوکش تغییر بدی یا کوک بکنی. اون تو خب محدودیت های خاص خودش هم داره. ردیف هم همه ی ردیف و در حقیقت بعضی گوشه هاست که نمیشه با سنتور زد، ولی بقیه رو میشه زد، مشکلی نداره. قدیم کارهایی میکردن که یه مقدار این محدودیت بیشتر میشد، یعنی اونم شاید نمیدونم به خاطر همون امکاناتی بود که ساز نداشت، ولی امروز نه، امروز همه کار میشه باش کرد، یعنی هیچ محدودیتی تو سنتور تو نوازندگیش وجود از نظر من نداره، یعنی همه کار شما با سنتور میتونی بکنی، هر کاری که با سازهای دیگه میتونی بکنی با سنتور هم میتونی بکنی. اجرای ردیف هم همونجور رو سازهای دیگه اجرا میشه، رو سنتور هم میشه. حالا تو بعضی موارد ممکنه مثلا یه گوشه رو شما نتونی کامل توش اجرا کنی، ولی اون یه گوشه هم خیلی اهمیت آنچنانی نداره، نبودش هم زیاد تأثیری نداره.
اصل ردیف رو
کامل میشه
اجرا کرد و هیچ مشکلی نداره. از تاریخچه در واقع نوازندگان سنتور، چه کسانی در واقع از بعد از آقای اکبر خان فرهانی این ساز رو در گسترش دادن و به مردم شناسوندن؟
خب قطعا مرحله اولش رو حبیب سمایی بود، یعنی حبیب سمایی به واسطه شناختی که رو روی ریتم داشت روی سنتور تونست خیلی کارا بکنه و خاطره خوبی تو ذهن مردم بذاره. بعد از اونم خب هم شما میدونه هم من میدونم که کسی غیر از استاد پایور نبود، یعنی تنها کسی که تونست این سنتور رو از فرش به عرش برسونه مرحوم پایور بود، و شاید بعد سالها بگذره و ما نتونیم نوازنده این ایشون با قدرت ایشون و با معلومات ایشون تو این ساز پیدا کنیم.
بله جناب استاد پیرنیاکان یک مبحثی رو داشتن در مورد مکتب و شیوه، چون هر وقت میخوان یک مثال از مکتب بزنن حتما استاد پایور رو مثال میزنن، میگن استاد پایور از به بسم الله در واقع سنتور برای همه چیزش، برای آموزشش، برای هم برای ردیفش، همه چیز رو در آن با هم دیگه دارن تا عالی عالی، به این میگن مکتب. و باقی نوازندگانی که وجود دارن و امروز نامشون در سنتور و سنتور نوازی وجود داره بهره مند از مکتب استاد پایور هستن، در زمانی که بعد از در واقع شاید به نوعی هم بشه گفت در این ساز و حالا شاید کلی بهترین شاگرد استاد سباست.
دقیقا همینطوره، میتونیم بگیم که تنها شاگردی که از استادش خیلی جلو زد.
بله
تو این زمینه اینو میتونیم در مورد ایشون بگیم.
با احترام به استاد بزرگوار خودمون هممون در واقع و بخشی از نواخته های استاد فرامرز پایور رو بشنویم برای ادای احترام بهش.
بله خواهش میکنم، به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
Thank you.
خب و در ادامه بحث امشب گفتاهنگ، نمیدونم استاد این سوالی که من میپرسم به این شکلی که دارم میپرسم صحیح هست یا نه، اما میخوام شما برای کسانی که شاید کمتر با ردیف آشنا هستن بفرمایید ردیف آوازی چیه، ردیف سازی چیه، این تفاوت چجوری میتونه پیدا بشه و منظورش از این دو کلمه چیه که کنار ردیف قرار میگیره؟
خب قطعا ردیف آوازی با کلام همراه بوده.
بله.
ردیف سازی بدون کلام بوده. یعنی آواز امکانات حنجره رو داره ولی ساز امکانات پوست و سیم و چوب رو داره. شما نمیتونی تمام کارهایی رو که حنجره میتونه انجام بده با سازت به همون خوبی انجام بدی، چون حنجرهت خیلی تکاملی یافته تر از سازه. فرقشون تو همین، فرق خاص دیگه ای نداره.
و اینکه تو فرمایشات شما ما شنیدیم که از ابتدا ردیف به شکل موسیقی بوده فقط، یعنی ردیف سازی بوده، بعدها به شعر و
نه این کار رو مرحوم سبا کرد.
بله،
یعنی قبل از اون ردیف سازی رو بدون کلام میزدن. بله. که هنوز هم هست ردیف میرزا عبدالله بدون کلامه،
کاملا درسته،
ولی ردیف سبا حسنش تو این بود که کلام رو باهاش
همراه
کرد.
ولی ردیف آوازی از قبل وجود داشته.
ردیف آوازی از قبل بوده، بله، خیلی قبلتر از اون چیزی که به اسم ردیف سازی
بوده.
چون ما بعد از دوره صفویه که موسیقی یه مقدار رفت تو محاق،
بله،
بیشتر موسیقی رو از طریق تعزیه میشنیدیم. یعنی فرم موسیقی امروز ما همون فرمیست که وارد تعزیه شد. شما تو بعضن تو خیلی جاها میبینی که هنوز تمایل به ریتمیک شدن هست تو اون چیزی که خونده میشه، ولی باز بدون ریتم خونده میشه. این مال این بوده که اینا وارد تعزیه شد، وارد ادعیه روز شد و از اون حالت اصلی خودش خارج شد، که دو مرتبه همونو به صورت ردیف جمع کردن و امروز به ما رسیده.
بله بسیارم.